سو زمونږ غږ له آزادي راډیو او دوستانو شپږ نیمې بجې شوې. د وروستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره امید مرزمان له تاسو سره ده.
با عرض سلام و با تشکر رضوان، شام بخیر. امیدوار هستم روز شام خوش داشته باشین. میزبان شما امید مرزمان در این مجله تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. تازه ترین گزارش این که رئیس جمهور کرزی سند همکاری های دراز مدت را با ناروی امضا کرد. همچنان از باشندگان شهر کابل میپرسیم که نظرشان درباره کنفرانس سه جانبه لندن چیست. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و ما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که زرغونه منگل پیشکش میکند.
افغانستان و ناروی سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک را با هم امضا کردند. حکومت افغانستان از حذف تعزیرات بر شرکت هوایی کام ایر استقبال کرده است و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در قاهره با رئیس جمهور مصر صحبت‌های داشت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و ونسی ستولتنبری صدر اعظم ناروی توافقنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان دو کشور را بعد از ظهر امروز در اسلو امضا کردند. پس از انجام مذاکرات دو جانبه و امضای توافقنامه، سران افغانستان و ناروی در یک نشست مشترک خبری حضور یافتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت کمک های مالی ناروی برای افغانستان که از طریق حکومت افغانستان به مصرف می رسد، دولت افغانستان در برابر آن پاسخگو و حسابدی خواهد بود. صدر اعظم ناروی گفت که کمک های کشورش به افغانستان در ساحات نظامی و ملکی همچنان ادامه می یابد. حکومت افغانستان از تصمیم قوای نظامی آمریکا مبنی بر حذف تعزیرات بر شرکت هوایی کام استقبال کرد. احمد ضیاء سیامک هروی معاون سخنگوی وزارت خارجه بر رادیو آزادی گفت که تحقیقات و بررسی ها در خصوص این شرکت ادامه خواهد داشت.
قرار است که اسناد و شواهدی که ایالات متحده آمریکا در زمینه اتهام علیه کامیت در دست داره به حکومت افغانستان بسپاره و حکومت افغانستان یارو بررسی بکنه.
اردوی امریکا اخیراً شرکت هوایی کام ایر را به قاچاق مواد مخدر متهم نموده و این شرکت را از لیست کمپانی های قراردادیش بیرون کرد. IMF یا صندوق وجهی بین المللی می گوید که این اداره و حکومت افغانستان روی یک سلسله اصلاحات توافق کردند که برای دریافت کمک های بیشتر در این کشور نیاز است. این فیصله در جریان سفر دو هفته ای که هیئت اعزامی IMF به افغانستان صورت گرفته است. و خبر آخر داخلی که جسد یک زن با شوهرش شب گذشته از ناحیه پنجم شهر هرات یافت شد. گل احمد رامش سارنوال شهری هرات امروز بر رادیو آزادی گفت که گزارش طب عدلی نشان می دهد که این زن و شوهر با ضربات چاقو به قتل رسیدند. رادیو آزادی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که در اولین دیدار یک رهبر ایرانی از مصر در 30 سال وارد قاهره شده است، امروز با محمد مرسی رئیس جمهور مصر دیدن نموده و صحبت‌های داشت. رسانه خبری دولتی مصر گفته است احمدی نژاد با رسیدنش به قاهره بحث‌هایی را با مرسی در مورد انکشاف منطقه و راه‌های ختم خونریزی‌ها در سوریه آغاز کرد. در این حال ویکتوریا نیولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است امیدوار است مصر مثل جامعه بین المللی به ایران پیام جدی را بفرستد. این برای حکومت مصر فرصت است که به وی عین پیغام قوی را برساند که جامعه بین المللی در مورد برنامه اتمی ایران داده است. قابل ذکر است که ایران روابطش را با مصر در سال 1980 بعد از آن قطع کرد که مصر با اسرائیل یک توافق صلح را امضا کرد. و خبر آخر که یک حمله کننده انتحاری با موتر حاوی مواد منفجرهش امروز یک پوسته نظامی را در شمال بغداد مورد حمله قرار داد و گفته مقامات حداقل 4 نفر که 2 تن آنها پلیس و 2 دیگر افراد ملکی بودند در این حادثه کشته شده و حداقل 14 تن دیگر جراحت برداشتند. حادثه در منطقه تاجی رخ داد و بر اساس یک خبر دیگر که از کشور همسایه هند بنگلادش به دست ما رسید، رهبر یک حزب اسلامی مخالف حکومت بنگلادش به اتهام جرایم جنگی به حبس ابد محکوم شد. عبدالقادر ملا به جرایم جنگی در دوران جنگ 40 سال پیش استقلال طلبی بنگلادش در مقابل پاکستان مجرم شناخته شده و محکوم شد. و بر اساس یک خبر دیگر از هند، دوست پسر دختر جوان هندی که در ماه دسامبر سال گذشته مورد تجاوز گروهی در داخل یک بس در دلی جدید قرار گرفته و جان داده بود، امروز در محکمه حضور یافته و شهادت داد. گفته شده است که اگر گناه متهمین ثابت گردد، آنها به حبس با سزای مرگ محکوم خواهند شد. پایان اخبار.
سرویس خبری این مجله خبری را از زرغون منگل شنیدید. رئیس جمهور کرزی سند همکاری های دراز مدت را با ناروی امضا کرد. از باشندگان شهر کابل در همین مجله خبری می پرسیم که نظرشان درباره کنفرانس سه جانبه لندن چیست؟
خوش هستم. هر یک ملک با همکاری میکنه با صلح افغانستان، ما خوش هستم، خوشبین هستم.
صندوق بین المللی پول دوباره حاضر شد تا کمکهایش با افغانستان را ادامه دهد. دختران و پسران ولایت بلخ امروز رقابت را در یک کتابخانه آغاز کردند. رقابت در بخش مطالعه نه بلکه در بازی پینگ پانگ.
یکانا مشکلی که ما داریم نبودجه مناسب است، وسایل درست که برای بازی و مکان درست نداریم.
و در رویدادهای جهان خواهید شنید که یک رهبر سیاسی بنگلادش امروز به حبس ابد محکوم شد. با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری شام رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی شام خوشتان را داره. ساعت حالا 6:37 دقیقه به وقت افغانستان است. رئیس جمهور حامد کرزی و صدر اعظم ناروی پس از چاشت امروز توافقنامه همکاری های استراتژیک میان دو کشور را امضا کردند. دفتر رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه گفت آقای کرزی پس از امضای این قرارداد در شهر اسلو از همکاری ناروی در 10 سال گذشته قدردانی کرد. افغانستان تا حال با چند کشور دیگر از جمله آلمان و هند سند همکاری های استراتژیک را امضا کرده است. همین حالا مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی را در یک تماس تلفنی با خود داریم و درباره این خبر از وی بیشتر میشنویم. بشارت سلام، آیا دفتر رئیس جمهور درباره مواد این سند هم سخن گفته؟
سلام بر شما. ریاست جمهوری افغانستان که شام امروز یک اعلامیه مطبوعاتی را بر ما فرستاده گفتند که رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم بریتانیا پس از صدر اعظم ببخشید ناروی پس از چاشت امروز موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت به امضا رساندند. همچنان در اعلامیه آمده است که موافقتنامه که امروز به امضا رسید ساعات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و منطقوی را در بر میگیره، اما جزئیات بیشتر در مورد گفته نشده. و همچنان ریاست جمهوری افغانستان گفته است که پس از امضای همین توافقنامه رئیس جمهور افغانستان در اسلو پایتخت ناروی در یک نشست خبری حضور یافت و از کمک های ناروی طی سالهای گذشته قدردانی کرد. همچنان ریاست جمهوری گفته است به نقل از رئیس جمهور که رئیس جمهور کرزی گفته است که کمک هایی که تا حال ناروی انجام داده سخاوتمندانه بوده و پس از این هم نیاز به کمک های ناروی را افغانستان داره و همچنان با هر مقدار پول را که ناروی کمک میکنه افغانستان به او پاسخگو خواهد بود. خب همچنان ریاست جمهوری افغانستان به نقل از صدر اعظم ناروی نوشته که گفته است کشورش در سالهای آینده افغانستان را در بخش آموزش نیروهای نظامی افغان کمک میکنه. قابل یادآوری است که افغانستان طی سالهای گذشته قراردادهای مشابه را با این با امریکا، جرمنی، فرانسه و دیگر کشورها هم امضا کرده. این بود جزئیاتی که ما برتون ارائه کردیم. مرزبان. بله،
با تشکر مصطفی بشارت، خبرنگار رادیو آزادی از کابل. گزارش می‌داد شنیدید که رئیس جمهور حامد کرزی و صدر اعظم ناروی پس از چاشت امروز توافقنامه همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور را در شهر اسلو امضا کردند. رئیس جمهور افغانستان پس از اشتراک در کنفرانس در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن راهی ناروی شد. در لندن حامد کرزی با رهبران بریتانیا و پاکستان درباره تلاش‌های صلح در افغانستان صحبت کرد. احزاب سیاسی افغانستان نشست لندن را یک نشست مهم و با ارزش می‌خوانند، اما درباره نتایج آن با دیده شک و تردید بنگرند. شماری از احزاب حتی به این باورند که اجلاس لندن برای پاکستان زمینه بیشتر مداخله در افغانستان را مساعد خواهد ساخت. واکنش احزاب سیاسی عمده افغانستان را در گزارش از ستار فروغ می‌شنویم.
هرچند پاکستان در تازه‌ترین اجلاس سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا بار دیگر تعهد همکاری را در زمینه برقراری صلح در افغانستان سپرده است، اما جبهه ملی میگوید که پاکستان در تلاش‌های صلح آجندای خود را دنبال میکند. جبهه ملی افغانستان به این باور است که پاکستان خواهد کوشید تا افرادی را که میتوانند منافع پاکستان را تامین نمایند در پروسه صلح دخیل سازد. سردار محمد رحیمی، سخنگوی جبهه ملی، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت باور ندارند تا 6 ماه که برای رسیدن به توافق صلح در افغانستان قید شده است به این هدف دست پیدا کرد.
یکی اگر در وجه مشخص شد تا 6 ماه آینده مثلا کنه بیشتر یک خرید زمان از برای پاکستان است، برای اینکه اونها در این 6 ماه احتمالا حکومت ملکی پاکستان تغییر پیدا بکنه، انتخابات پیش رو است، به خاطر معلوم نیست که آیا واقعا این ضرب الاجل 6 ماه مثل ضرب الاجل گذشته در واقع میتونه که مؤثر باشه یا نه. فقط به خاطر میانجیگری انگلستان، پاکستان تلاش کرده که یک نوع تعامل نشان بده با توجه به اینکه انگلستان در مورد مسئله پاکستان بسیار در واقع دست بالایی داره، ولی این نشان دهنده یک نوع عزم جدی پاکستان برای پیشبرد پروسه گفتگوهای صلح.
سومین اجلاس سه جانبه سران افغانستان، پاکستان و بریتانیا به روز دوشنبه در شهر لندن برگزار شد. در این نشست رهبران هر سه کشور از گشایش دفتر برای طالبان مسلح در قطر حمایت کردند و گفتند تلاش میکنند که تا 6 ماه آینده توافق صلح در افغانستان به دست آید. در همین حال ائتلاف ملی افغانستان از آنچه به برنامگی حکومت این کشور در پیشبرد تلاش‌های صلح و عدم صداقت پاکستان می‌خواند انتقاد می‌نماید. فضل رحمان اوریا، سخنگوی ائتلاف ملی، می‌گوید همین مسائل سبب می‌شود که این نشست نتایج مطلوب در قبال نداشته باشد.
در این نشست بیشتر تاکید به امورهکار پروسه صلح برای سال 2015 شده که به خاطر تطبیقش باید تلاش صورت بگیره و این راهکار یک راهکار پاکستان محور هست، مدیریت پروسه را برای پاکستان واگذار میکنه. اینجا ما جدا نگران هستیم که همچو پروسه ها نمیتونه صلح عادلانه را به کشور ما باز بیاره و در این راهکار و هیچ ترتیب برای آزاد سیاسی، جامعه مدنی، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد سهم داده نشده.
از سوی دیگر حزب حق و عدالت با نشر اعلامیه‌ای از راه‌اندازی نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا حمایت کرده و ابراز امیدواری کرده است که این اجلاس به بهبود و تحکیم روابط کابل و اسلام آباد و تقویت پروسه صلح کمک کند.
و حالا هم از باشندگان شهر کابل میشنویم که درباره نشست سه جانبه لندن چه نظر دارند.
خوش هستم. هر یک ملک با همکاری میکنه با صلح افغانستان، ما خوش هستم، خوشبین هستم. با پاکستان بکنه همکاری، خامخا بکنه، چرا که همسایه ما هست.
کندار اگر همو سیاست خود تغییر بده تا بالا که چیز کرده از می کرده خود پشیمون شوه و فعلا در یک پالیسی نو آمده نظر بگیره امکان داره که یک جای صلح بیاره.
پاکستان قبلا دمی بخشای چی تفاهم‌نامه بوده چی هر بخشی که بوده صادقانه عمل نکردن، روی کاغذ چیز را به امضا رساندن ولی در صحیح عمل هیچ وقت پیاده نکردن.
همیشه وطن ما را به یک زدن به خاک یکسان کردن، انتحاری‌های گوناگون در وطن روان میکنن، دیگه او هیچ وقت دوست نمیشه. امیدواری من ندارم.
نظر شماری از باشنده های شهر کابل را در رابطه با نشست سه جانبه لندن میان رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 قابل دریافت هست. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم شنیده میتونین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. صندوق بین‌المللی پول یا IMF میگوید که در مورد راه‌های اصلاحات اقتصادی با افغانستان به توافق رسیده و اکنون زمینه مساعد شده است که بخش‌های دیگر کمک‌های این مؤسسه به افغانستان داده شود. صندوق بین‌المللی پول قبلا در رابطه با نبود اصلاحات سالم و مشکلات دیگر مالی در افغانستان از جمله بحران کابل بانک تداوم کمک‌های خود را به افغانستان متوقف ساخته بود. در این مورد بیشتر از سعید سمی عباس می‌شنوید.
صندوق وجهی بین المللی در ماه نوامبر سال 2011 یک مبلغ بیش از 133 میلیون دلاری را به افغانستان تخصیص داده بود که در جریان خروج قوای خارجی از افغانستان در سال 2014 به افغانستان کمک نماید، اما تا کنون صرف 18 میلیون دلار این کمک ها به افغانستان داده شده است. در اعلامیه صندوق وجهی بین المللی یا IMF آمده است که یک هیئت این مؤسسه در جریان سفر دو هفته‌ای به افغانستان با مقامات این کشور در رابطه با طرح اصلاحات به تفاهم رسید که در این صورت راه برای رساندن بقیه این پول به افغانستان باز می شود. این تفاهم قسمان به پیشنهاد بعضی قوانین مهم به پارلمان و تقویه سرمایه های بانکی در این کشور ارتباط می گیرد. در اعلامیه آمده است مقامات افغان در مورد ضرورت منظم ساختن پالیسی پولی برای دفاع از پسندازهای بین المللی این کشور نیز موافقه کردند. به گفته صندوق وجهی بین المللی، مقامات افغان همچنان ضرورت بلند بردن درآمد گمرکی این کشور را درک نموده و قسمان برای عملی کردن سیستم مالیه بر فروش اشیا در سال 2014 آماده می باشند. نظر به بیانات این مؤسسه قرض‌دهنده جهانی، مقامات افغان موافقه کردند که ماجرای کابل بانک را هر چه زودتر به پایان می رسانند. موضوع همین بانک در آغاز سبب شده بود که IMF قرضهای خود را به افغانستان برای یک سال متوقف بسازد. کابل بانک که یک زمان بزرگترین بانک خصوصی افغانستان به شمار می رفت، در سال 2010 با دستبردها از سوی رهبران سابق آن 900 میلیون دلار سرمایه آن حیف و میل شد که بخشهای آن با خرید ملکیت های مفشن در دبی به مصرف رسید. در اعلامیه صندوق وجهی بین المللی آمده است که دورنمای اقتصادی افغانستان در سال 2012 مثبت بود و رشد اقتصادی و درجه تورم یا انفلاسیون هم بهتر به نظر می رسید. هیئت IMF بعد از عملی شدن تغییرات دیگر در افغانستان یک گزارش را تهیه نموده و به هیئت رئیسه این مؤسسه ارائه خواهد کرد. در آن وقت هیئت رئیسه مؤسسه که از 188 کشور عضو آن نمایندگی میکند در مورد انتقال کمک ها تصمیم خواهد گرفت.
مجله خبری رادیو آزادی.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که بیشتر راه‌های مواصلاتی ولایت‌های که به دلیل برفباری‌های سنگین مسدود شده بودند دوباره باز شدند. دایم کاکر رئیس این اداره گفت تلاش‌ها به هدف دوباره باز کردن شاهراه سالنگ هم ادامه دارند و به زودی این شاهراه باز خواهد شد. قرار معلومات آقای کاکر به اثر برفباری چند روز گذشته 6 تن در شماری از ولایات کشور کشته شدند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در همین مورد از دایم کاکر بیشتر پرسیده و آقای کاکر گفته است
که دمی کلاش شات گذشته که از اگر شو به حساب کنی مال یک ده ساعت دیگه هم سر زیاد میشه 35 برفکوش در سالنگ آمده بود، چون اونجا همی پیش بینی شده بود که این برفباری دوام میکنه. حتی در صبح در کابل این برفباری نبود تا حالا، اما در سالنگ منظم برف سنگین میبارید، اما با مجردی که یک ذره روشنی شوه که دیگه خطر برفکوچ کم شوه، اینا میتونن که باز وسایط به صورت مکمل اجازه بده. در حدود تقریبا به شمول بعضی خانه هایی که تخریب شده و ما تاله در حدود 6 نفر شهید داریم و در حدود 5-6 نفر هم که زخمی شده، دیگه تلفات تاله راپور داده نشده. در کتل هایی که مربوط در کندی و بامیان بود، کتل هایی که مربوط غور بود، کتل مربوط بدخشان که در اونجا راه ها بند شده، اما تلفات انسانی نداشته و راه ها 80% پاک شده و 20% تا دیگر که امروز شده نگه پاک میشه.
کاکر صاحب، امی 6 تن که کشته شدن در کدام ولایت بودن؟
در پروان، در سه نفر از یک قریه به دیگر قریه میرفتن که برف پوش درشان آمده است و یک نفر زخمی شده و حتی در کابل یک خانه سقوط کرده و در اونجا مردم یک دو نفر شهید شده و دو نفر دیگر در بادغیس در اثر سقوط خانه دو طفل اینا تلف شدن و مادرای هر دو طفل زخمی شده.
گزارش هایی که بر ما رسیده از برخی از ولایات مثلا بدخشان و بعض ولایات دیگر راه های مواصلاتی مردم بند شده و مردم شکایت دارن از کمبود مواد خوراکه، شما چقدر امکانات بر مردم اونجا تال رساندین؟
یعنی اداره ملی مبارزه با حوادث که یک اداره امان کننده است و 9 میلیون مردم در زیر خط فقر قرار داره، هیچ امکانی نداره که بر کل مردم در هر ولسوالی و بر هر فامیل مواد غذایی برسه. اما تا جایی که در امکانات ریاست عمومی مبارزه با حوادث بود، در همکاری با وزارت زراعت، وزارت‌های سکتوری، ریاست‌های مستقل و همچنان WFP که یک منبع بسیار قوی کمک مواد غذایی برای مظلومین است که در اثر حوادث متضرر شدند، ما توانستیم که یک مقدار مواد غذایی و غیر غذایی را در اوج جابجا بسازیم. مثلا در بعضی ولایات بعضی مواد غذایی از قبل هم بوده.
کاکر صاحب، آیا شما را تایید میکنین که مردم فعلا با مشکلات هستند در برخی از ولسوالی‌ها و همچنان مواد خوراکی ندارن؟
یکی دو وضعیت شما ببینید، افغانستان یک کشور بسیار آسیب پذیر است، کشوری است که برف بسیار سنگین داره و ولسوالی‌های ما و شما هم میفهمیم که تو ولسوالی‌هایی داریم که بعد خریجاتش تا 60 تا مردم پیاده میره در اوج میرسه و در اوج مثلا سیلاب نه، در اوج برف کوچ نه، در اوج هوای سرد نه. دیگه ما به اساس وقتی که حادثه میشه میتونیم کمک برای اونها برسانیم.
شما هماهنگی کردین تول کمک‌ها رسانین به ولایتی که مشکل دارن؟
وقتی که سالنگ‌ها پاک میشه، وقتی که تمام راه‌های مواصلاتی پاک میشه، وقتی که راه‌ها وقتاً فوقتاً باز میشه، وقتی که مواد غذایی برشان میرسه، ما وقتی که پول برشان روان میکنیم، ملل متحد در بخش زونهای خود مواد غذایی و غیر غذایی جابجا میسازه، وزارت زراعت به سطح ولسوالی حتی به سطح ولسوالی مواد غذایی برنج گندم مثلا داره، این خودش یک همانگی نشان میده. بدون همانگی خب هیچ کسی چیز کرده نمیتونه.
دایمه کاکر رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد و در مورد حوادث طبیعی زلزله شدید دیشب ولایت بدخشان را تکان داد. گزارشگر رادیو آزادی از محل گزارش میدهد که در این زلزله بیش از 20 منزل تخریب شده و ده ها رسم واشی هلاک شدند. در یک رویداد دیگر در بدخشان امروز آتش سوزی به دکانداران بیش از 50 میلیون افغانی خساره وارد کرده است. دیان احمدی جزئیات درباره هر دو رویداد را در این گزارش گنجانیده.
این زلزله که نیمه شب گذشته ولایت بدخشان را شدیداً تکان داد، حداقل 20 منزلی مسکونی را در قریه شولر ولسوالی یاوان راغ ولایت بدخشان تخریب و از بین برد. مولوی عبدالواحد طیبی رئیس شورای ولایتی بدخشان این رخداد را تایید کرده گفت که بیش از 40 رسم معاشی در زیر آوال زلزله در این قریه به هلاکت رسیده است. رئیس شورای ولایتی بدخشان مواد غذایی و مواد اولیه و ادویه را از نیازهای اولیه ساکنان این قریه برشمرده اضافه کرد.
در این زلزله امشب یک خانه تخریب و چه برشمرده تلف شده است. یه سوال کسی به نام کماندان صفاءالدین که زنگ زد به ما، را گفتن که ما تلفات زخمی نداریم، ما تلفات مالی و تخریب ملزم داریم.
علی رغم آن، ولایت بدخشان در یک رویداد دیگر شاهد عرق شدن 20 دکان سیمساری و کالایی در مارکت مینابازار در شهر فیض‌آباد است. مقامات میگویند که این مارکت صبح امروز آتش گرفت و اوالی چاشت به وقت محل آتش آن توسط پلیس اطفائیه خاموش ساخته شد.
دایان احمدی گزارش میداد. و حالا از ولایت بلخ و از مسابقات پینگ پونگ. دختران و پسران ولایت بلخ امروز رقابت را در یک کتابخانه آغاز کردند. رقابت در بخش مطالعه نه بلکه در بازی پینگ پونگ. قهرمانان این مسابقات به مسابقات انتخاباتی تیم ملی را خواهند یافت. خبرنگار رادیو آزادی لطیف سهاگ از شهر مزار شریف گزارش میدهد.
به منظور انتخاب تیم منتخب بازی پینگ پونگ در ولایت بلخ، مسابقات این ورزش بین بیش از 50 ورزشکار دختر و پسر آغاز گردید. محمد ابراهیم عثمانی، عامل کمیته المپیک ولایت بلخ، میگوید هدف از راه اندازی این مسابقات انتخاب تیم منتخب این ولایت است. وی گفت پینگ پونگ اولین ورزشی است که علاقه‌مندی دختران با آن در بلخ بیشتر است. به همین منظور آنها تیم منتخب این بازی را میخواهند انتخاب نمایند.
این مسابقات ما هم برای 4 روز دوام خواهد کرد. با این مسابقات ما از بهترین مخبه ها و خوبترین ورزشکار هم در تیم منتخب پینگ پونگ دخترانه و بچگانه در ولایت بلخ انتخاب خواهد کرد.
این مسابقات به دلیل نبود جای مخصوص ورزش پینگ پونگ در سالن مطالعه یکی از کتابخانه های مزار شریف را اندازی شده است. 20 از دخترانی که در این مسابقات به منظور رایابی به تیم منتخب ولایت بلخ بین هم مسابقه می نمایند میگویند نبود مکان تمرین این ورزش یکی از عمدترین چالش ها فرا روی آنها است.
مشکلات زیاد است. یگانه مشکلی که ما داریم نبود جای مناسب است. وسایل درست که برای بازی و مکان درست نداریم. ترانسپورت از خوب کمبود بودجه است که یگانه مشکل اساسی ما است.
مشکلات این است که یعنی جای درست ندارن که به خاطر تمرین که جای آنها یعنی جای مناسب بشانه باشه که حاضرانه بیان اینجا تمرین کنن. ما این قبول میکنیم که ترنرهای ما بسیار خوب است و بسیار زحمت میکشن. بسیار زحمت میکشن وقت خواهی میکنیم یعنی به خاطر ما برای ما زحمت میکشن، اما مشکل نیست که ما جای خوب نداریم.
به گفته مسئولان کمیته المپیک ولایت بلخ این مسابقات 4 روز ادامه خواهند داشت که در آن 20 تن از دختران و 35 تن از پسران این ولایت شرکت کرده و در ختم تیم منتخب این ولایت از بین آنها انتخاب خواهند شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و از رویدادهای جهان، یک محکمه بنگلادش رهبر مهمترین حزب اسلامی این کشور را به خاطر نقش وی در جنگ‌های آزادی بخش آن کشور در سال 1971 از کشور پاکستان محکوم کرد. محکمه عالی داکا امروز ملا عبدالقادر رهبر حزب جماعت اسلامی بنگلادش را به حبس ابد محکوم کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس بشنوید که حارش عمایون پیشکش میکند.
در محکمه عالی شهر داکا که مملو از جمعیت بود، عبدالقادر ملا رهبر حزب جماعت اسلامی بنگلادش به خاطر نقش وی در جنگ‌های سال 1971 که برای آزادی آن کشور از پاکستان صورت گرفت به حبس ابد محکوم شد. حزب جماعت اسلامی به تظاهرات عمومی مسدود ساختن مکاتب، دکانها، انسداد راهها و جریان ترافیک در آن کشور امر کرده است. ETN نیوز از انفجار بمهای خودساخته توسط طرفداران حزب جماعت اسلامی و مجروح شدن یک تعداد خبر داده است. عبدالقادر ملا و 5 رهبر دیگر حزب جماعت اسلامی بنگلادش توسط محکمه بین المللی جرائم داکا محاکمه شدند. آنها متهم بودند که حدود 40 سال قبل در جریان جنگ‌هایی که 9 ماه بر ضد پاکستان دوام کرد، با قساوت و بی‌رحمی عمل کردند. یک عضو دیگر این حزب در ماه گذشته به اعدام محکوم شده بود. در سال 2010 شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش بر اساس قانون اصلاح شده سال 1973 در زمینه تعقیب جرایم ضد بشریت تلاش‌های را آغاز کرد. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد. حزب جماعت اسلامی که در گذشته یکی از متحدان اساسی حکومت بنگلادش به شمار می رفت، این اتهامات را دارای انگیزه سیاسی می داند. اما مقامات حکومت این ادعا را رد کردند. حزب جماعت اسلامی بر ضد جنگ‌های آزادی بخش بنگلادش قرار داشت و به حمایت از نیروهای پاکستانی با تشکیل گروه‌های متعدد به تجاوز، قتل و عریق‌های همدی پرداخت. در آن زمان بنگلادش شاخه‌ای از پاکستان شرقی به شمار می‌رفت. بنگلادش می‌گوید پاکستان با کمک همدستان داخلیش بیش از 3 میلیون تن را کشته و به حدود 200 هزار زن در آن کشور تجاوز جنسی کردند. در محکمه نخست جرایم جنگی در ماه گذشته عبدالکلیم آزاد عضو سابق جماعت اسلامی محکوم شناخته شد. گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر پرسش‌هایی را در مورد شیوه عملکرد این محاکمه مطرح ساختند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، حزب جماعت اسلامی یک متحد کلیدی خالد ضیا رقیب شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش به شمار می رفت. خالد ضیا این محاکمه را خنده‌آور خوانده است. اما شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش از خالد ضیا خواسته است تا از حمایت کسانی که بر ضد آزادی آن کشور جنگیدند دست بکشد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد حسن هنری از ولایت تخار ولسوالی اشکمش می نویسه که در اشکمش برف باریده و موترها در سرک حرکت کرده نمی توانند، از حکومت خواهش میکنم که در این زمینه توجه کند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین می نویسد انتخابات آینده و خروج نیروهای خارجی از افغانستان نزدیک است. در این زمان از همه احزاب و ائتلاف های سیاسی می خواهم تا مردم را به صلح و همبستگی تشویق کنند. و مکت الله مجددی از ولسوالی الاسای می نویسد که به نظر من اگر واقعا بریتانیا و پاکستان صادقانه همکاری کنند، ان شاء الله در 6 ماه در افغانستان صلح تامین می شود. اما به نظر نمی رسد که پاکستان این بار هم صادقانه در پروسه صلح همکاری کند. و به پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود. حالا ما امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم. فراموش نکنین که روی همی امواج پس از نشرات رادیو آزادی برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا آغاز میشه. شب خوش، خواب راحت.